بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان بزرگوارم. آغاز میکنیم داستان لیلی و مجنون نظامی رو. بخش اول، آغاز داستان. گوینده داستان چنین گفت آن لحظه که در این سخن سفت، که از ملک عرب بزرگواری بود است به خوب تر دیاری. بر آمریان کفایت او را، مأمورترین ولایت او را، خاک عرب از نسیم نامش، خوشبویتر از رحیق جامش. صاحب هنری به مردمی تاق، شایسته ترین جمله آفاق. سلطان عرب به کامکاری، قارون عجم به مالداری. درویش نواز و میهمان دوست، اقبال در او چو مغز در پوست. می بود خلیفه وار مشهور، و از بی خلفی چو شمع بی نور. محتاجتر از صدف به فرزند، چون خوشه به دانه آرزومند. در حسرت آنکه دست بختش، شاخی به در آرد از درختش. یعنی که چو سر بن بریزد، سروی دگرش ز بن بخیزد. تا چون به چمن رسد تزروی، سروی بیند به جای سروی. گر سر بن کهن نبیند، در سایه سرو نو نشیند. زنده از کسی که در دیارش، ماند خلفی به یادگارش. می کرد بدین طمع کرمها، می داد به سائلان درمها. بدری به هزار بدره می جست، می کاش سمن ولی نمی رست. در می طلبید و در نمی یافت، و از در طلبی انان نمی تاف. واگه نکه در جهان درنگی، پوشیده بود صلاح رنگی. هرچان طلبی اگر نباشد، از مصلحتی به در نباشد. هر نیک و بدی که در شمار است، چون درنگری صلاح کار است. بس یافته کان به ساز بینی، نایافته به چو باز بینی. بسیار غرض که در نورد است، پوشیدن او صلاح مرد است. هر کس به تکیست 20 در 20، واگه نه کسی که مصلحت چی. سررشته غیب ناپدید است، بس قفل که بنگری کلید است. چون در طلب از برای فرزند، می بود چو کان به لعل در بند. ایزد به تضرعی که شاید، دادش پسری چنان که باید. نورست گلی چو نار خندان، چه نار و چه گل هزار چندان. روشن گوهری ز تابناکی، شب روز کنه سرای خاکی. چون دید پدر جمال فرزند، بکشاد در خزینه را بند. از شادی آن خزینه خیزی، می کرد چو گل خزینه ریزی. فرمود ورا به دایه دادن، تا نو رسته شود زمایه دادن. دورانش به حکم دایگانی، پرورد به شیر مهربانی. هر شیر که در دلش سرشتند، حرفی ز وفا بر او نوشتند. هر مایه که از قضاش دادند، دل دوستی در او نهادند. هر نیل که بر رخش کشیدند، افسون دلی بر او دمیدند. چون لاله دهن به شیر می شست، چون برگ سمن به شیر می رست. گفتی که به شیر بود شهدی، یا بود مهی میان مهدی. از مه چو 2 هفته بود رفته، شد ماه 2 هفته بر 2 هفته. شرط هنرش تمام کردند، قیس هنریش نام کردند. چون بر سر این گذشت سالی، بفزود جمال را کمالی. عشقش به 2 دستی آب می داد، زو گوهر عشق تاب می داد. سالی 2-3 در نشاط و بازی، می رست به باغ دلنوازی. چون شد به قیاس 7 ساله، آمود بنفشه گرد لاله. که از 7 به 10 رسید سالش، افسانه خلق شد جمالش. هر کس که رخش ز دور دیدی، بادی ز دعا بر او دمیدی. شد چشم پدر به روی او شاد، از خانه به مکتبش فرستاد. دادش به دبیر دانش آموز، تا رنج بر او برد شب و روز. جمع آمده از سر شکوهی، با او به موافقت گروهی. هر کودکی از امید و از بیم، مشغول شده به درس و تعلیم. با آن پسران خورد پیوند، همله نشسته دختری چند. هر یک ز قبیله و جایی جمع آمده در ادب سرایی، قیس هنری به علم خواندن، یاقوت لبش به در فشاندن. بود از صدف دگر قبیله، ناسفته دریش هم طویله. آفت نرسیده دختری خوب، چون عقل به نام نیک منسوب. آراست لعبتی چون ماهی، چون سرو سهی نظارگاهی. شوخی که به غمزه کمینه، سفتی نه یکی هزار سینه. آهو چشمی که هر زمانی، کشتی به کرشمه جهانی. ماه عربی به رخ نمودن، ترک عجمی به دل رو بودن. زلفش چو شبی، رخش چراغی، یا مشعلهی به چنگ زاغی. کوچک دهنی بزرگ سایه، چون تنگ شکر فراخ مایه. شکر شکنی به هر چه خواهی، لشکر شکن از شکر چه خواهی. تعویز میان همنشینان، در خورد کنار نازنینان. محجوبه بیت زندگانی، شه بیت قصیده جوانی. عقد زنخ از خی جبینش، و از حلقه زلف عنبرینش. گلگونه ز خون شیر پرورد، سرمه ز سواد مادر آورد. بر رشته زلف و عقد خالش، افزوده جواهر جمالش. در هر دلی از هواش میلی، گیسوش چو لیل و نام لیلی. از دلداری که قیس دیدش، دل داد و به مهر دل خریدش. او نیز هوای قیس می جست، در سینه هر دو مهر می رست. عشق آمد و خام جام خام در داد، عشق آمد و جام خام در داد. جامی دو به دو خوی رام در داد. مستی به نخست باده سخت است، افتادن نافتاده سخت است. چون از گل مهر بو گرفتن، با خود همه روز خو گرفتن. اینجا این جان به جمال آن سپرده، دل برده ولیک جان نبرده. وان بر رخ این نظر نهاده، دل داده و کام دل نداده. یاران به حساب علم خانی، ایشان به حساب مهربانی. یاران سخن از لغت سرشتند، ایشان لغتی دگر نوشتند. یاران ورقی ز علم خواندند، ایشان نفسی به عشق راندند. یاران صفت فعال گفتند، ایشان همه حسب حال گفتند. یاران به شمار پیش بودند، ویشان به شمار خیش بودند. این بخش نخست داستان از لیلی و مجنون نظامی. دوستانی که از گنجور متن رو جلوتون دارید و نگاه میکنید، بخش 11 گنجور هست. یعنی لیلی و مجنون رو پیدا کنید، لیلی و مجنون نظامی، بخش 11 نوشته آغاز داستان. از این به بعدم شیوه همینطوریه. من ابتدا یک بار روخوانی میکنم، حالا برای دوستانی که میخوان فقط متن رو بشنوند، بعد شروع میکنم دوباره ابیات رو گفتن و حالا به نکاتش میپردازیم. خب گوینده داستان چنین گفت. گوینده، خب همون منظورش منابعیه که نظامی استفاده کرده برای بیان این داستان. گفتم یه سری ما منابع عربی داشتیم، یه سری داستانهایی که مثلا سینه به سینه نقل می شده و جزء داستانهای عامیانه بوده در این زمینه. چون این گفت آن لحظه که در این سخن سفت. در یعنی مروارید، سفتن یعنی سوراخ کردن. خب این که کلام، شعر به ویژه شعر، به رشته کشیدن مروارید تشبیه بشه، بسیار پرکاربرده در ادبیات ما و اومده که این مثلا کلمات وقتی ارزشمند بیان میشن به صورت شعر، به صورت نظم، یا کلن کلمات با مفهوم و با معنا و ارزشمندی بیان میشه، به مروارید و سوراخ کردن مروارید و به رشته کردن کشیدن، یعنی مثل گردنبند مروارید رو درست کردن گفته میشه. آن لحظه که در این سخن صفت، که از ملک عرب بزرگواری. بزرگواری یعنی آدمی. خب اینجا منظور پدر مجنونه که در بین عرب خیلی بزرگوار بوده، یعنی چیز بوده، خیلی آدم حسابی بوده دیگه. حالا در ادامه خصوصیات و ویژگی های پدر مجنون رو داره میگه که از ملک عرب بزرگواری بوده است به خوب تر دیاری، یعنی در یه شهر خوب بوده، یه شهر خوش آب و هوا، یه شهر آباد، یکی از شهرهای مهم به دنیای عرب بوده است به خوب تر دیاری بر آمریان کفایت او را. آمریان اسم قبیله ایه که قیس و پدرش، یعنی پدر مجنون، از اون قبیله بودن. کفایت او را، اینجا کفایت بیشتر به معنای شایستگی و کاردانیه، یعنی خیلی کاردان، شایسته، مثل بزرگ قبیله، ریش سفید قبیله بوده دیگه. مأمورترین ولایت او را، مأمور با عین از عمران و آبادی میاد، یعنی اون ولایت، اون دیار، اون شهر یا محلی که اونا ساکن بودن خیلی آباد بوده، خیلی پر رونق بوده. خاک عرب از نسیم نامش خوشبوی تر از رحیق جامش، یعنی میخواد بگه که این آدم آدم مهمی بوده، آدم ارزشمندی بوده برای قبیله. از نسیم نامش، یعنی تشبیه میکنه که وقتی اسمش میومد خاک خوشبو میشد. حالا درست اسم کسی بیاد خاک خوشبو نمیشه، میخواد بگه اون آدم آدم مهمی بوده، یعنی از عوام یا افراد معمولی جامعه یا از زیردستان و طبقات دون نبوده. خوشبوی تر از رحیق جامش. رحیق یه جور شراب خالصه، در ادبیات ما به شراب خیلی خیلی خالص و ناب که هیچی قاتیش نیست میگن رحیق، و خیلی به خوشبویی معروف این شراب، یعنی این شراب خالص و ناب خیلی خوشبو هم هست. اینجا هم که میبینید میگه که خاک عرب از وقتی اسم این پدر مجنون میاد خوشبو میشه، مثل چی؟ مثل رحیق که در جام هست، یعنی اون شراب خالص خوشبو. صاحب هنری به مردمی تاق، یعنی صاحب هنر. هنر در دنیای عرب خب در خیلی جاها همونیه که ما تو شاهنامه میشناسیم، یعنی جنگاوری، دلاوری، شجاعت، ولی یه جاهایی هم به معنای فضیلت، کاردانی، هوشیاری، ذکاوت، عقل، زیرکی، و خب خیلی جاها این هر دو رو کنار هم نظامی استفاده کرده، ولی خب بیشتر میچربه به فضیلت و هنر، یعنی خوب بوده، خوب زیستن اخلاقی. صاحب هنری به مردمی تاق. ببین اصلا وقتی واژه مردمی میاد یعنی مردمداری، یعنی با مردم خوب برخورد کردن دیگه، اون هنر از قالب دلاوری، شمشیرزنی، سوارکاری، جنگجویی میاد به سمت فضیلت‌های اخلاقی. تاق هم که برعکس جفت دیگه، تاق و جفت مثل فرد و زوج، یعنی خیلی تک بود، خیلی زبان زد بود. شایسته ترین جمله آفاق، این جمله رو دیگه میدونید دیگه همتون، یعنی همه جمله آفاق، یعنی همه آفاق، یعنی همه مردم زمانه. سلطان عرب به کامکاری، قارون عجم به مالداری. همه اینا توصیفات پدر مجنونه. سلطان اصولا غیر از اون که لقب کسی که حالا مثلا فرمان روای کشوریه یا مثلا پادشاه یه دیاریه، لقب انسانهاییه که فاتحن، پیروزن هم هست. مثلا تو فوتبال به علی پروین میگن سلطان. چرا؟ چون پیروزی های پیاپی داشت و خب قهرمان تور، یه اسطوره تور شد توی فوتبال، مثلا بهش میگن سلطان. حالا این هم همینه. آلیاسی راستی سلطان دلار و این چیزا هم داشت دیوایدتونه. بعدش حالا اینم سلطان عرب به کامکاری، یعنی در موفقیت ها و پیروزی ها یه پیاپی چون به دست آورده بود دیگه سلطان عرب بود. قارون عجم به مالداری. قارون هم که معرف حضورتون هست، خیلی پولدار بوده و در نهایت پولش زیر زمین دفن میشه. در ادبیات ما نماد ثروته، ثروت خیلی زیاد داشتن. خب پس چی بوده؟ هم موفق بوده، هم صاحب هنر بوده، هم آدم خوبی بوده، هم مردمدار بوده، هم خیلی خوشبخت بوده، هم پولدار بوده. یعنی دیگه آنچه خوبان همه دارن این پدر مجنون به تنهایی داشته. درویش نواز و میهمان دوست، تازه با همه این دارایی هایی که داشته درویش نواز و میهمان دوستم بوده، اقبال در او چو مغز در پوست. یه نکته ای که تو درویش نواز و میهمان دوست هست اینه که اغلب آدم ها وقتی گستره دارایی هاشون از یه جایی میره بالاتر، دیگه چون خودشون رو تافته جدا بافته از مردم میدونن، خیلی مردم دار نیستن، خیلی با مردم نشست و برخاست نمی کنن، ارتباط نمی گیرن. ولی کسی که این همه دارایی داره از هر نظر، هم از نظر فضیلت اخلاقی، هم از نظر ثروت، هم جنگجو و قدرتمنده، یعنی قدرت سیاسی داره، هم قدرت مالی و اقتصادی داره، ولی با این حال روابط اجتماعیش رو حفظ میکنه، این خیلی ارزشمنده. خودش درویش نواز و میهمان دوست، اقبال در او چو مغز در پوست. ببینید چه تشبیه قشنگی کرده، میگه این شانس و اقبال و سعادت و خوشبختی مثل مغز درون وجود او بود، یعنی انگار از اون جدا نمیشد، انگار جزء ذات اون بود. امیدوارم اقبال در شما چو مغز در پوست باشه. می بود خلیفه وار مشهور. ببین خلیفه نبوده ولی خلیفه وار مشهور بوده. و از بی خلفی چو شمع بی نور. از اونجایی که خدا همیشه همه چیز رو به یه نفر نمیده، چی بود؟ آن یکی مولانا میگه خرداش پالانش نبود. مولانا تو اون داستان پادشاه و کنیزک همین رو میگه دیگه، به محض اینکه کنیز رو میخره مثلا فکر میکرد دیگه به مرادش رسیده، کنیز مورد علاقهش رو خریده، عد میزنه و این کنیز فوری مریض میشه. بعد مولانا اونجا میگه، میگه آن یکی خرداش پالانش نبود، یافت پالان گرگ خر را در رو بود. کوزه بودش آب مینامد به دست، آب را چون یافت خود کوزه شکست. میگه تا آب رو پیدا کرد کوزه شکست. حالا این هم همینطوریه. ببین این همه قدرت و ثروت و روابط اجتماعی و ارتباطات اجتماعی و شهرت و غیره، ولی یه مشکلی دار، و از بی خلفی چو شمع بی نور. بچه نداشت، جانشی نداشت، محتاج اصخایی میکنم، محتاج تر از صدف به فرزند. خیلی دلش بچه میخواست، از صدف چی میخواد؟ فرزند. چون خوشه به دانه آرزومند، در حسرت آن که دست بختش شاخی به در آورد از درختش. حالا دنبال این بود که دست بخت یه شاخی از درخت این بیاره و یه درخت جدید ایجاد کنه. خب میدونید که مثلا درخت چجوری ایجاد میشه، یا بذر میکارن، یا اینکه یه قسمتی از درخت رو جدا میکنن، مثلا تو آب یا هر ماده‌ای که لازمه اونو میذارن، قلمه میزنن، نمیدونم چیکار میکنن، اون رشد میکنه، یعنی یه بخشی از شاخه. اینم میاره، میگه که امیدوار بود که بخت بیاد و شاخی از درخت این جدا کنه، یعنی بچه دار بشه. یعنی که چو سروبن بریزد، سروی دگرش زبون بخیزد. یعنی وقتی یه سروی از پا بیفته، یعنی کنده بشه بمیره. ما الان درخت سرو رو فقط میگیم سرو، ولی در گذشته گویا سروبن برای کلن اسم همین درخت هم به کار میرفته، یعنی همونی که ما میگیم سرو. هرچند بند خودش یعنی ریشه، سروبن شاید لغتن یعنی ریشه درخت سرو، هرچند به معنی ریشه درخت سرو هم استفاده شده، ولی خیلی جاها سروبن یعنی کلن سرو، یعنی درخت. مثلا حافظ چی میگه؟ میگه نثار روی تو هر برگ گل که در چمن است، فدای قد تو هر سروبن که بر لب جوست. یعنی اون قد بالای سر فدای تو. اینجا منظور سروه، اینم همون منظور سروه. میگه یه سروی بیفته، یه سرو دیگه‌ای باید بلند شه و به جاش رشد کنه، تا چون به چمن رسد تزروی، سروی بیند به جای سروی. تزر وقتی میاد تو باغ و بوستان، ببینه این سرو قدیمیه نیست، ولی به جاش این یه سرو جدید مثلا رویده. تزر هم گویا یه مرغ رنگارنگی بوده، از خروس کوچولوتر، بیشتر در مناطق کوهستانی رشد میکنه و زندگی میکنه، ولی در فصل بهار میاد لابلای درخت و باغ و دشت و بوستان و اینا. به خاطر همین میگه، چون مثلا بهار که میشه سرو به چمن میاد، چمن هم که میدونید دیگه، چمن یعنی باغ و بوستان، این چمنای یک سانتی ما نیستن. در قدیم وقتی میگه چمن در ادبیات کلاسیک ما یعنی باغ و بوستان. وقتی وارد تزر وارد باغ و بوستان میشه، ببینه حالا یه سروی هم بین رفته، سرو دیگه به جاش اومده. گر سرو بن کهن نبیند، دار سایه سرو نو بشیند. ببینه اون سرو قدیمیه نیست، سایه جدید است. همه اینا رو داره میگه به خاطر اینکه دلش بچه میخواد. ببین نظامی داره همطور شاخ و برگ میده که یعنی بدون فرزند داشتن چقدر مهمه، و واقعا هنوزه با این همه که فرهنگ مردم تغییر کرده، دید و داوری مردم نسبت به زندگی، نسبت به معنای زندگی، نسبت به ارزش‌های زندگی تغییر کرده، هنوزم بچه داشتن یکی از آرزوهای هر کسیه. و خب خیلی ها ازدواج میکنن و بچه دار نمیشن، زندگی سختی رو تجربه میکنن. درسته بعضی هم بازم خیلی ها هستن که اصلا دلشون نمیخواد به هر دلیلی بچه داشته باشن، ولی درصد زیاد بیشتری از مردم هنوز در حسرت بچه هن، یعنی آرزوی بچه هن. و خب اگر اتفاق براشون نیفته خیلی ناراحت میشن، و این هم یکی از دلایلشه دیگه. چون آدم ها میدونید که ذات بشر بقا رو دوست داره، و یکی از راه های بقای خودش رو بشر در طی سالیان و قرنها در بچه دیده. اینجا هم دقیقا داره همین رو توضیح میده که من اگه نبودم بچه هم هست. یعنی وقتی سمیه شکری ادامه پیدا نمی کنه، یه روزی میمیره، این مثلا یزدان پسرش به جای اون انگار داره زندگی رو ادامه میده، و همینطور پسر یزدان و همینطور بچه های دیگه. میخوام بگم که این یه ذره ویژگی زیستی و این حافظه طولانی مدت بشره، این ذهن بشره که چون اصلا انگار برای بقا برنامه ریزی شده، یکی از راه های بقا هم فرزند میبینه. زنده از کسی که در دیارش، ببین دیگه تیر آخر رو میزنه، میگه زنده اون کسی زنده است که ماند خلفی به یادگارش. یعنی وقتی تو بمیری و بچه ای ازت به یادگار نبونه، انگار که واقعا مردی و هیچ اثری از تو دیگه در دنیا نیست، و اون کسی زنده است که یه فرزندی از خودش به یادگار میذاره. حالا به خاطر اینکه بچه داشته چیکار میکرد؟ میکرد بدین طمع کرمها، میداد به سائلان درمها. میرفت بذل و بخشش میکرد، کرم میکرد، نمیدونم صدقه میداد، حاجتهای دیگران رو روا میکرد. بازم هنوزم که هنوزه بعد از گذشته حداقل نزدیک به 1000 سال از زمان نظامی، ما هنوزم برای اینکه یه حاجتمون یه نیازمون برآورده شه، یکی از راههایی که میکنیم همینه، میریم و نیازهای دیگران رو برآورده میکنیم، بلکه نیاز ما هم برآورده بشه. نظامی هم همین کارو میکنه، میداد به سائلان درمها. سائل یعنی گدا، از سؤاله، همین سؤالی که ما میگیم به معنای پرسش، یعنی کسی که درخواستی داره، درخواست سؤال. سائل هم همینه، حالا به نیازمندان میداد. درهم هم که میدونید دیگه، درهمه یعنی سکه نقره. در گذشته سکه نقره رو درهم و سکه طلا رو دینار میگفتن. بدری به 1000 بدره میجست، میکاش سمن ولی نمیروز. بدر یعنی ماه، یعنی ماه کامل رو میگن بدر. یه ماهی یعنی یه بچه، این کرایه از بچه است دیگه. به 1000 بدره میجست. بدر کیسه پوله، معادل کیف پول امروزی، که پولای قدیم که اغلب خب سکه بودن رو توی یه کیسه ای میریختن، درش رو میبستن، به اون میگفتن بدره. 1000 بدره میداد تا یه بدری به دست بیاره، یعنی ماهی، یعنی اون فرزند رو. میکاش سمن ولی نمیرست. سمن هم که یک نوع گله، یعنی تلاشش رو برای بچه دار شدن میکرد ولی بچه دار نمیشد، و دیگه بچه دار نمیشد دیگه. چی بگم، در می طلبید و در نمییافت، و از در طلبی انان نمیتافت. میگفت خیلی دو این دورم کرایه از به اون بچه است دیگه، خیلی دنبال بچه بود ولی بچه دار نمیشد متاسفانه. ولی یه نکته ای هم بود که دست از تلاشش، دست از مثلا دعا، نمیدونم به دیگران کمک کردن، هر راهی، نذر و نیاز و غیره، تضرع به درگاه حق، تلاشش رو برای بچه دار شدن رها نمی کرد. یعنی مثلا می دونید ما چه جوری مثلا 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال تلاش می کنیم برای یکی از آرزوامون، بعد خسته میشیم، بعد میگیم دیگه حتما قسمت من نبوده دیگه. اگه میخواست مثلا بچه دارشم، 10 ساله الان ازدواج کردم، این همه راههای مختلف رو امتحان کردم، این همه آرزو کردم، دعا کردم، نمیدونم امامزاده های مختلف رفتم و اینقدر خواستم دکترهای مختلف ولی موفق نشدم، حتما قسمت من نبوده دیگه. ولی اینجا نظامی میگه که این بنده خدا و از دور طلبی انان نمیتافت، یعنی رها نمیکرد اینکه دلش دور میخواست، مروارید میخواست، یعنی اون فرزند رو میخواست، رها نمیکرد. بعد یه نکته اخلاقی و خیلی جالب رو نظامی اینجا میگه، خیلی مهمه، توجه کنید. میگه واگه نه که در جهان درنگی، پوشیده بود صلاح رنگی. هر چون طلبی اگر نباشد، از مصلحتی به در نباشد. میگه میدونید این آگاه نبود که اگر در جهان درنگی هست، یعنی تنبلی هست، یعنی اتفاقی تو میخوای اتفاق نمیفته، شاید یه صلاحی در پی اون پوشیده. یه وقتی تو این همه دعا میکنی، این همه گریه و زاری و نذر و نیاز میکنی و اون آرزوت برآورده نمیشه، حتی تلاش و کوشش و جهد و بلند میشی 1000 تا کشور خارجی میری برای دوا درمون که بچه دار بشی، بعد نمیشی، فیلمثال عرض میکنم، حتما یه حکمتی توشه، یه صلاحی هست. چرا اون صلاح پوشیده در اون اتفاقات رو نمیبینی؟ پوشیده بود صلاح رنگی، هر چون طلبی، هر چیزی که میطلبی اگر نباشد، از مصلحتی به در نباشد. میگه ببین این همه تلاش میکنی، خب این همه طلب میکنی، شاید مصلحت نیست، یه مقدار پذیرا باش. هر نیک و بدی که در شمار است، این اتفاق خوب میفته یا اتفاق بد میفته، هر اتفاقی که میفته چون در نگری صلاح کار، نگریستن دقت کردنه. ببین دقت کن، صلاح این بوده. ببین شاید ما خیلی چیزها رو بد بدونیم، ولی واقعیت اینه که بعدن که نگاهشون میکنیم اه، همون بهتر که اون دعا یه من برآورده نشد. برای خود من بارها اتفاق افتاده، یه چیزی رو با همه وجود میخواستم و اتفاق نیفتاد، بعد 5 سال بعد 10 سال بعد گفتم ببین خوب شد اون اتفاق نیفتاد، چی بدبخت میشدم مثلا اون اتفاق میفتاد. حالا الان این هم همینو میگه، میگه ببین نگاه کن اینایی که خوب و بد یه ذره بررسی کن، در نگر، یعنی دوباره نگاه کن ببین صلاح شاید. ببین دوباره تاکید میکنه رو همین، بس یافته کن به ساز ببینی، هر چیزایی میبینی که انگار خیلی درسته، سر جاشه، خیلی درسته این اتفاقی که افتاده، بعد چو بازبینی دوباره که نگاه میکنی نایافته به، بعد دقت میکنی میبینی کاش اصلا اتفاق نمیافتاد. مثلا دور از جون گوینده و شنونده، کلی آرزو میکنی مثلا یه ماشین فلان ماشین رو بخری، بعد ماشین رو میخری یه تصادف عجیب غریب میکنی، 3 نفر کشته میشن، یه عالمه خسارت جانی و مالی مثلا برات به وجود میاد، بعد با خودت میگی کاش اصلا این ماشین نخریده بودم، این همه دعا آرزو تلاش که مثلا فلان ماشین رو داشته باشم، یا خیلی چیزهای دیگه. میگه بس یافته کن به ساز بینی، نایافته به جو باز بینی. وقت دوباره دقت میکنی میگه ای بابا کاش اصلا به دست نیاورده بودم. بسیار غرض که در نورد است، پوشیدن او صلاح مرد است. ببین یه اغراضی هست در پس و پیچ این ماجراها که در نورد، نورد یعنی پیچیدن، پیچیده شده، پوشیده شده و تو اونا رو نمیبینی، و اون چیزی که پوشیده شده حتما به صلاح توه. صلاح مرد حالا یعنی آدم. هر کس به تکیست 20 در 20، واگه نه کسی که مصلحت چیست. یه نفر همچین اسب مراد و سوار شده 20 در 20، منظورش اینه که خیلی به تاخت داره میره، خیلی سریع داره جولان میده به قول خودمون، سوار شدی داری میری، میدونی؟ نمیدونی مصلحت چیه؟ آیا میدونی صلاحت کجاست؟ سررشته غیب ناپدید است. غیب دیگه، غیب اصلا خودش با کلمه ناپدید که نظامی دوتا رو کنار آورده یکیه دیگه. غیب و غایب با ناپدید یه معنی رو میدن. میگه سررشته غیب ناپدید است. بس قفل که بنگری کلید است. یه چیزایی رو تو فکر می‌کنی قفله، ولی در واقع اون کلید زندگی توه. یه چیزایی فکر می‌کنی خدای من چقدر دنبال این بدوام ولی نرسم به آرزو. همون به آرزو نرسیدن تو مصلحته. اصلا همونه که خوشی زندگی توه. این چند تا بیت خیلی قشنگ، من خودم خیلی دوستشون دارم. هرچان طلبی اگر نباشد از مصلحتی به در نباشد. هر نیک و بدی که در شما است چون در نگری صلاح کار است. بس یافته کان به ساز بینی، نایافته به چو باز بینی. بسیار غرض که در نبرد است، پوشیدن او صلاح مرد است. هر کس به تکی است بیست در بیست، واگه نه کسی که مصلحت چیست. سررشته غیب ناپدید است، بس قفل که بنگری کلید است. حالا این پدر مجنون هم کلی دعا و زاری پسری خدا بهش میده، ولی عاقبتش رو ببینید چی شد. حالا نظامی اینجا تلنگر آخر داستان و اول داستان داره به ما میزنه. خب به هر حال پدر مجنون کلی گریه و زاری و نذر و نیاز و غیره تا ببینیم خدا براش چی بیاره. چی میاره؟ چون دور طلب از برای فرزند. دور طلب یعنی اون کسی که خواهان فرزند بود، مرواریده دیگه، پدر مجنون. می بود چو کان به لعل در بند، مانند یک معدنی بود. کان یعنی معدن که در بند لعله. خب معدن چی تولید میکنه؟ لعل. حالا لعل یکی از سنگهای قیمتیه، فیلم مثال همه سنگهای قیمتی. میگه نسه یه معدنی بود که در بند این بود که برای خودش یه لعل یا یه سنگ قیمتی ایجاد کنه. خب مال دنیا که داشت، قدرت و ثروت و شهرت و همه چی که داشت، فقط یه فرزند نداشت. فقط در بند این بود که از معدن وجود خودش یه سنگ قیمتی بیرون بیاره. ایزد به تضرعی که شاید، حالا این چنان که شایسته است، انقدر که تضرع کرد، یعنی زار و زاری و نیاز و فلان و اینا، گریه زاری کرد، دادش پسری چنان که باید. بالاخره یه پسری بهش داد اون چنان که بایست و شایسته است. نورست گلی چنار خندان، مثل این انار خندان. انار خندان دهنش باز شده، در حال خندیدن، سرخ و خوشگل. و چه نار و چه گل هزار چندان. چه مثالایی من میزنم، گل، انار، نه بابا، از همه اینا قشنگتر. روشن گوهری ز تابناکی، در وصف پسریه که خداوند به پدر مجنون داده. شب روشن گوهری ز تابناکی، شب روز کن سرای خاکی. ببینید چقدر مصرع قشنگه. در وصف فرزندی که به پدر داده میگه شب روز کن سرای خاکی. اینو من میخونم، میخوام اسم پسرم رو توی گوشیم سیف کنم، شب روز کن سرای خاکی. واقعا تو این دنیای خاکی، تو این دنیای بیارزش، تو این دنیایی که اصلا واقعا اصلا هیچی، هیچ دنیایی، هیچی، یعنی خاک که میگه یعنی پست، یعنی بیارزش. تو اون عناصر اربعه خاک پایین ترین و پسترین درجه است دیگه، تو عناصر اربعه خاک و آب و باد و آتش. ولی تو این دنیایی که پر از ناامیدیه، پر از پستیه، اصلا بیوفاه، فرزند واقعا یه شیرینی و جذابیت دیگه ای داره. خدا انشالله فرزندان همه تون رو حفظ کنه. میگه به اون بچه داره میگه شب روز کنه سرای خاکی، یعنی شب رو برای ما روز میکنه. چون دید پدر جمال فرزند، بکشاد در خزینه را بند. خب پدرم که این همه نذر و نیاز کرده بود تا جمال زیبای فرزند شدید، در خزینه رو باز کرد. خزینه که ما بیشتر الان خزانه میگیم، محل نگهداری چیزهای با ارزش بوده. پادشاهان و آدمهای پولدار و اینا، معادل گاوصندوق امروزی که نمیدونم جواهراتشون رو، ثروتشون رو، حتی مثلا اون دوره ها که پارچه های ارزشمند، داروهای ارزشمند یا همه چی اینا در خزانه. ولی اینجا میگه دیگه در کیسه، همونی که ما میگیم سر کیسه رو شل کرد، در خزانه رو باز کرد، از شادی آن خزانه خیزی میکرد چو گل خزینه ریزی. از شادی اون که یک گنجی به دست آورد که مثل پسری به خدا بهش داد، این خزینه خیزی یعنی اون گنجی که به دست آورد، میکرد چو گل خزینه ریزی. مثل گل خزینه یعنی طلا و جواهر و غیره رو بذل و بخشش میکرد. گل چجوری خزینه ریزی میکنه؟ اینو بارها قبلا هم داشتیم، فکر میکنم تو حافظ و اینا بود براتون توضیح دادم. گل ها یه سری میله و پرچم وسطشون دارن که یه گرده های زردی دارن، اونا رو شاعران به طلایی که گل نثار میکنه به دنیا و به دیگران چیز کردن، تشبیه کردن. حالا اینم میگه مثل گل خزینه ریزی کرد، یعنی مثل گل که بخشنده است و اون طلا و اون زرده و اون اسمش چیه، اون زردا، اونا رو میبخشه. فکر کنم اون پرچم و میلو و این چیزاست که یه گرده هایی رو پخش میکنه در فضا. میکرد چه گل خزینه ریزی، فرمود ورا به دایه دادن. خب طبق رسم بچه که به دنیا میاد میدنش به یه دایه ای که شیرش پرشیره که بچه رو قشنگ توپل مپل کنه تا رسته شود ز مایه دادن، یعنی شیر بهش بده تا رشد کنه. دورانش به حکم داویگانی پرورد به شیر مهربانی. دوران و روزگارم به حکم اینکه روزگار به هر حال مادر مهربانیه برای بچه ها، به شیر مهربانی. این نکته ای رو تو این چند تا بیتی که میخوام براتون بخونم هست، اینه که خب در نظر بگیرید یه آدمی پول داره، ثروتمنده، خیلی قدرتمنده، خیلی آدم خوبی از هر جهت، بعد سالها در انتظار بچه بوده. خب به هر حال خدا بهشون یه بچه میده و اون بچه یه پسرم که باشه که دیگه چه بهتر. چی میشه؟ اون عزیز دردونه خونه میشه، یعنی همه جوره باهاش مهربونی میکنن، گل نازکتر بهش نمیگن، یکی یه دونه مامانشه، نمیدونم تاج سر باباشه. یعنی اون یه دونه بچه‌ای که بعد سالها خدا به یه خانواده‌ای که هیچی کم و کس نداشته داده، اونو خیلی، یعنی لای پر قو، معادل هم که میگیم ما لای پر قو بزرگش میکنن و گل نازکتر بهش نمیگن. حالا نظامی هم تو چند بیت آینده همینو میگه، تمام توضیحاتی که میگه، میگه یعنی خیلی باهاش مهربون بودن، خیلی بهش محبت میکردن، خیلی بهش عشق میورزیدن و اون در میان این عشق و وفا و محبت و مهربانی بزرگ شد. میخوام تصویر یه بچه یکی یه دونه تو این خونه بدونید که چجوری این توضیحات برای چیه. پرورد به شیر مهربانی، یعنی ببین چقدر با مهربانی و عشق به شیر دادن. هر شیر که در دلش سرشتن، حرفی ز وفا بر او نوشتن. ببین همطور که شیر میدادن بهش میگفتن مثلا ما به تو وفاداریم، تو رو دوست داریم، ما هیچ وقت تو رو رها نمی کنیم. وفاداری رو بچه داشت یاد میگرفت. هر مایه که از قضاش دادن، دل دوستی در اون نهادن، یعنی همواره دوستی، عشق، مهربانی و وفاداری در دل اون بچه داشت رشد میکرد. حالا مقایسه کنید با یه بچه که مثلا بچه 15 یه خانواده فقیره، یه بچه ناخواسته هست، صبح تا شب دارن میزنن تو سرش، میگن ما تو رو نمیخواستیم، تو دیگه چی بودی دم پیری افتادی تو دامن ما، با یه بچه اینطوری. هر نیل که بر رخش کشیدن، افسون دلی بر او دمیدن. نیل همین یکی از رنگ‌های رنگی کوان دیگه، بنفش، نیلی آبی سبز، یعنی بنفش تیره، یعنی آبی تیره، ببخشید. قدیما رسم بوده برای اینکه بچه چشم نخوره یه رنگی مثلا از رنگ اسپند یا چیزهایی که میدونستن به سر و صورتش میکشیدن که خیلی زیبا به نظر نرسه، چنان که هنوز هم همینطوریه. گاهی من میبینم تو بعضی ها که این کار رو میکنن که اون حالا بچه یا اون مثلا ماشین نو خریده، خونه قشنگ خریده و اینا، مورد چشم زخم و چشم نخور و مورد آسیب، از آسیب در امان بمونه. افسون دلی برو دمیدن، همین افسون کردن هم دقیقا معادل همینه که سحر و جادو و غیره. حالا الان که من نشستم اینجا دارم این فایل رو ضبط میکنم، را به را از سمساری و نمیدونم آهنالات میخریم و پیاز سیب زمینی و اینم که الان دیگه اومده این پشت پنجره ما داره موسیقی مینوازه، دیگه عذرخواهی میکنم از شما دیگه، اینا جبر زمان است. چون لاله دهن به شیر میشوز، چون برگ سمن به شیر میروز. مثل گل لاله که دهنش رو به شیر میشوره. وقتی گل لاله رو قطع میکنید و خیلی از گلای دیگه اینطوری هست، دیدید یه شیره سفیدی ازش میاد بیرون، اونجا منظورش اونه، یعنی شیرخواره بود دیگه. برگ سمنم به شیر میروز، سمنم گل سپر سفیده، مثل شیر سپیده. گفتی که به شیر بود شهدی، یا بود مهی میان مهدی. انگار که انقدر شیرین بود، هم که شیر میخورد خیلی شهد، یعنی عسل، مثل عسل شیرین بود. یا یک مه، مه یعنی ماهی میان مهدی، مهدی یعنی گهواره. چی بود اون اطلب العلم علم بیاموزید الال مهد الال لد، یعنی از منال مهد الال لد، یعنی از گهواره تا گور دانش بجوی. این مهدم یعنی گهواره، این مهد کودکم از همین جاها به وجود اومد. حالا بعدن این واژه مهد مثلا تبدیل شد به یه جا، مکان. حالا حتما هم لازم نیست گهواره باشه، مثلا چه میدونم، مثلا مهد علم و دانش، مثلا اول شهرها دیدید می نویسن به مهد علم و دانش مثلا خوش آمدید، به مهد صداقت و راستی، به مهد فلان و اینا دیگه. معنای کلی جا و مکان و خواستگاه، چون گهوارم تقریبا اولین جاییه که بچه بعد از شکم مادر اونجا قرار بگیره، خواستگاه هم معنی گرفت. به هر حال یا بود مهی میان مهدی، از مه چو دو هفته بود رفته، شد ماه دو هفته بر دو هفته، شرط هنرش تمام کردن، قیس هنریش نام کردن. خب طبق این که دو هفته بگذره باید پدر مادر موظفن اسم برای بچه انتخاب کنن. حالا مسلمانان ختنه میکنن، بعضیا معتقدن باید موهای سرش رو بتراشی و همه کارهایی که برای یه بچه‌ای باید انجام بدن. میگه بعد از این که دو هفته گذشت و ماه دو هفته شد، ماه دو هفته چجوریه؟ ماه شب 14، ماه قرص، یعنی زیبا، خیلی دیگه بچه‌م رو میاد واقعا بعد دو هفته که به دنیا اومده، دیگه اون سرخی بعد از به دنیا اومدن و اینا رو از دست میده، خیلی چهرهش طبیعی و زیبا میشه. شرط هنرش تمام کردن، یعنی همه کارهایی که لازم بود انجام بدن و انجام دادن، قیس هنریش نام کردن، اسمشو گذاشتن قیس. در مورد قیس هنریش نام کردن، من همه شهرها رو نگاه کردم، همه از کنارش رد شدن، یعنی هیچ کس نیومده بگه خب اینجا که گفته قیس هنریش نام کردن یعنی چی، همه نوشتن نام او را قیس نهادند. حالا قیس هنری بس جریانش چیه؟ من نگاه کردم دیدم غیر از اینجا و یه چند بیت جلوتر نظامی تو کل لیلی و مجنون جای دیگه‌ای لقب هنری رو برای قیس نیاورده، فقط اینجا و تو همین بخش فقط دوبار اینو تکرار کرده. و خب هنر رو بیاین اول بررسی کنیم بعد ببینیم چرا این هنری رو برای این آورده نظامی، که بعیده این کلن لقب قیس بوده باشه. این بچه که به دنیا آمد اسمشو میذارن قیس، لقبی مثلا به عنوان هنری و غیره نداشته. ولی هنر در ادبیات ما خیلی وقتا به معنای مثلا خوبی، فضیلت، دانش، کمال و جماله، مثلا دقیقا برعکس بدی و زشتی. مثلا فخرالدین اسعد گرگانی میگه هنر را باز دانستم ز آهو، همیدون نقض را از زشت و نیکو. یعنی هنر را دقیقا برعکس زشتی و بدی گذاشته. خود نظامی چی میگه؟ میگه زهر تو را دوست چه نامد شکر، عیب تو را دوست چه داند هنر. یعنی عیب و هنر را در برابر هم گذاشته و دقیقا هنر خیلی جاها برعکس عیب و زشتی و بدیه. خود نظامی باز دوباره تو مخزن اسرار یه جا میگه در همه چیزی هنر و عیب هست. یعنی ببین این دوتا انگار برعکس همن، عیب مبین تا هنر آری به دست. یا دیگه اوج شاهکارش هم که حافظه دیگه، ای به می جمله به گفتی هنرش نیست بگو. نفی حکمت مکن از بهر دل آمی چند. حالا با این توضیحات هنر میشه برعکس عیب، و احتمال زیاد قیس هنری یعنی قیسی که الان بچه که به دنیا آمده 14 روزش شده، متوجه شدن هیچ بیماری نداره، بیماری زمینه ای و مادرزادی نداره، خوشگله، سالمه، فلانه، و میدونید که اصلا اسم بچه رو بعد 14 روز انتخاب میکردن. یکی از دلایلش این بود که خیلی ها با بیماری های به دنیا می آوردن و می اومدن و تو 14 روز اول فوت میکردن. مثلا مخصوصا دوره هایی که خب علم انقدر پیشرفت نکرده بود، اگه بچه تو 14 روز اول میمرد که مرده، اگه زنده میمون دیگه احتمال این که حالا تو نوزادی از بین نره بیشتر بود. به خاطر این 14 روز ثبت میکردن، بعد اسم میذاشتن. حالا مثلا اگه پسر بود میخواستن ختنه کنن، یا میخواستن ولیمه بدن، یا مثلا چیزهای شبیه این. حالا اینجا میبینه که حالا دیگه بچه خوب و کامله، هیچ مشکلی نداره، هیچ بدی و زشتی و عیب و علت و بیماری نداره، قیس هنریش نام کردن. یعنی خیلی زیباه، خیلی جذابه، همون معادل گوگل بکولیه خودمون. چون بر سر این گذشت سالی، بفزود جمال را کمالی. خب یه سال گذشت، این جمال و کمالش هر روز داره بیشتر میشه و داره زیباتر میشه، این بچه داره رشد میکنه. عشقش به دو دستی آب میداد، زو گوهر عشق تاب میداد. با عشق داشتن به این گوهر رسیدگی میکردن و آب میدادن، و این عشقش تاب میداد، گوهر عشق تاب میداد، یعنی تابناک میشد. هر روز داشت زیباتر، جذابتر، قشنگتر، هر روز هم داشتن مثل گلی که دارن بهش آب میدن، داشتن بهش آب میدادن، یا یه گوهر آبدارش داشتن میکردن. این در مورد اینم یه توضیح بدم. یادتون بیاد من در حافظ یکی دو جا وقتی به لعل آبدار و چیزهای شبیه این رسیدیم، این نکته رو گفتم که آب کلن معانی متعدد داره. از این آب نوشیدنی و این مایه سفید بیرنگ بیبو گرفته تا یه جاهایی به معنای زیباییه، یه جاهایی به معنای آبروه، یه جاهایی به معنای مثلا رونقه و چیزهای شبیه این، و یه جاهایی هم به معنای همین زیبایی و تراوت و آب و تاب و رنگ و لعابه. حالا در مورد گوهر چند تا نظریه وجود داره، که یکیش اینه که اون گوهری که اون سنگ قیمتی که حالا یا لعل یا هر سنگ قیمتی که خیلی درخشانتر و تابناکتره، بهش لعل آبدار یا گوهر آبدار یا سنگ آبدار میگفتن، یعنی خیلی درخشان، خیلی ارزشمند و خیلی گرانبها. حالا این تناسب ها رو در نظر بگیرید. سالی دو سه در نشاط و بازی، میرست به باغ دلنوازی. دقت کن، تو باغ معمولی هم نه، در باغ دلنوازی، یعنی عطوفت، مهربانی، یعنی مورد توجه و عشق و محبت همه خانواده بود. دو سه سال داشت همینطور در نشاط و بازی رشد میکرد. چون شد به قیاس 7 ساله، آمود بنفشه گرده لاله. میگه خب وقتی 7 ساله شد، آمودن چند تا معنی داره. یکی معنایی که بیشتر استفاده میشه یعنی آمیخته شدن، و یه معنای دیگه هم که این هم زیاد استفاده میشه یعنی آراسته شدن، معانی دیگه هم داره. ولی اینجا وقتی بنفشه آمود یعنی آراسته شد، یعنی گرد صورت مانند لاله او که سرخه. میدونید که خب سرخی یکی از زیبایی های یه چهره است، و به خاطر همین سرخاب سفیداب از وسایل آرایشیه. وقتی بنفشم به خاطر تیرگیش، این خطوط کنار صورت و این موهای که کنار صورت رشد میکنه، مثل همین موهای کنار مو و ریش و خط ریش و اینا، این تشبیه کرده به بنفشه هایی که در دور تا دور لاله رویده و باعث آرایش صورت مثل لاله مجنون شده. در نهایت داره از زیبایی های مجنون صحبت میکنه، یا همون قیس. که از 7 به 10 رسید سالش، افسانه خلق شد جمالش. وقتی دیگه 10 سالش شده بود دیگه همه مثال می زدن، انقدر که زیبا بود، انقدر که خوشگل بود، دیگه افسانه خلق شد جمالش. اینو خیلی زیاد توضیح می دادن و خیلی زیاد مثال می زدن. هر کس که رخش ز دور دیدی، بادی ز دعا بر او دمیدی. هر کس از دور همونو می دید چیکار می کرد؟ انگار مثلا دعا میکنن، فوت میکنن، هنوز هم این هست، مثلا میگه لا حول ولا قوه الا الله، فوت میکنن. این هم همینطوره، دعا میکرد برای سلامتیش، برای در امان موندنش، برای عاقبت به خیریش. هر کش رو که انقدر که زیبا بود که چش نخوره، که از آسیب در امان باشه. شد چشم پدر به روی او شاد. پدرش هم که این همه هم نظر و نیاز کرده بود، اصلا دیگه اون پدر رو حواس انگار این که همچین بچه داره، هم زیباه هم فلانه هم پسره. از خانه به مکتبش فرستاد. به هر حال دیگه 7 سالش شده بود، 10 سالش شده بود، باید میرفت کجا؟ مکتب. آی آی آی، قصه از اینجا شروع میشه. اینجاست که آدم میگه هیچ دستم میشکست این مدرسه ثبت نامش نمیکردم. از خانه به مکتبش فرستاد، دادش به دبیر دانش آموز، تا رنج برد برو برد شب و روز. به فرساد دادش به دست اون دبیر، اون استاد دانش آموز رو، تا تلاش کنه اون بچه به یه جایی ایشالله برسه، دکتر بشه، مهندس بشه. جمع آمده از سر شکوهی، با او به موافقت گروهی. کلاسشون هم خصوصی نبود، گروهی بود. به هر حال مدرسه، مکتب خونه، حالا هر جایی که میرفتن آدم های دیگه هم بودن. هر کودکی از امید و از بیم مشغول شده به درس و تعلیم. بچه های دیگه هم بودن که میومدن اونجا و تعلیم میدیدن. نکته جالب تو بیم و امیده، هنوزم بچه ها همینطوری میرن مدرسه. بعضیا به امید این که مثلا چه میدونم برن درس بخونن، دکتر شن، مهندس شن، برای خودشون به آرزوهاشون برسن. بعضیا هم از بیم، از ترس این که پدر مادر دعواشون نکنه، بچه هیچ خاک تو سر چرا مدرسه نمیری، میرن مدرسه. ببین از قدیم هم اینطوری بوده، هر کودکی از امید و از بیم مشغول شده به درس و تعلیم. با آن پسران خرد پیوند، یعنی پسران کوچیک سال، همله نشسته دختری چند. خب چشمم روشن، مکتبشون و مدرسهشون که مختلط هم بوده. همله نشسته دختری چند، تو همله یه چیز تو مایه های همکلاسی. خب اونا تو یک کلاس با هم میشینن، اینا همله. همله یعنی تخته، تخته حالا یا از نوع کوچیکش که هر کس واسه خودش داشت، یه تخته بزرگی هم که هست میزنن به در و دیوار و اینا که معلم روش درس میده. حالا همله یعنی مثل همکلاسی داشتن دختری چند، چند تا دخترم همکلاسی داشتن. هر یک ز قبیله ای و جایی، حالا هر کس از یه جایی اومده بود، جمع آمده در ادب سرایی. اسم مکتب و اینا حالا بر مبنای وزن و قافیه گفته ادب سرا، جایی که میرن علم و ادب یاد میگیرن. قیس هنری، ببین گفتم یه بار دیگه هم قیس هنری رو آورده، یه بارم اینجا آورده، دیگه هرگز این دو واژه رو به کار نبرده نظامی. قیس هنری به علم خواندن، یاقوت لبش به در فشاندن. از لوان مانند یاقوتش در میفشاند، یعنی خوب صحبت میکرد، خوب شعر میخوند، مثلا خوب درس ها رو حفظ میکرد، بلبل زبونم بوده. یاقوت هم که یه سنگ سرخه، به خاطر اینکه سرخ و قیمتیه به لب تشبیه میشه. بود از صدف دگر قبیله، ناسفته دریش هم طویله. از صدف دگر قبیله یعنی از یه قبیله دیگه. اینجا نظامی لیلی رو از یه قبیله دیگه گفته، یعنی گفته از یه قبیله دیگه بوده اومده اینجا در مکتب این درس میخونده، ولی بعضی جاها گفتن نه، از همون قبیله آمریان بوده. حالا اینجا نظامی میگه از یه قبیله دیگه. از دگر قبیله ناسفته دوریش هم تلویله. دور یعنی مرواری، یه مروارید ناسفته یعنی بکر، خیلی دست نخورده، خیلی تمیز، هم تویله. کلمه تویله که الان من میگم به نظرتون شاید چیز بدی بیاد، مثلا معادل جایی که گاو و گوسفند رو نگه میدارن، بله همون معنی رو هم میده. طویل خود کلمش از طول میاد، مثل طول و عرض، مثلا این مستطیله، طول و عرضش اینه. و یه معنی دیگه طویله هم این رشته هایی که از سنگ قیمتی مثل گردنبند یا تسبیح پشت سر هم بند میکنن، یعنی پشت سر هم نخ میکنن، میشن هم طویله، یعنی هم در یک طول هم دیگه قرار میگیرن. حالا یک دور ناسفته یعنی یک مروارید دست نخورده هم طویلش بود، در کنار اون در اون مکتب بود کنایه از لیلیه که حالا از اینجا به بعد چند بیت در وصف خانم لیلی نظامی صحبت میکنه. خب ببینیم لیلی چه جوری بوده. آفت نرسیده دختری خوب، یعنی هیچ آفتی بهش نرسیده، یعنی عیب و ایرادی فلانی هیچی نداره، چون عقل به نام نیک منصوب. خب ببینید، میدونید که نظامی خیلی برای عقل ارزش قائله، حالا در آثارش مخصوصا تو مخزن اسرار خیلی این رو پررنگ بیان میکنه که خیلی خردگراست، میگه به نام نیک منصوب میخواد مثلا بزنه عقل رو میگه، نمیگه مثلا مثل خیلی کسای دیگه یا اسم آدم خاصی رو بیاره. چون عقل به نام نیک منصوب، آراست لعبتی چون ماهی، چون سرو سهی نظارگاهی. لعبت از کلمه لعبه به معنای حالا بازی و چیزها، لعبت هم یعنی هر چیزی که با اون بازی میکنن، و از اونجایی که بچه ها همش میرفتن دنبال اسباب بازی های قشنگ، عروسک و چیزهای خوشگل، لعبت رفته رفته به معنای زیبارو و یک جورایی به معنای معشوق زیبارو در ادبیات ما رواج پیدا کرد. لعبتی ازار ماشالله، آراست لعبتی چو ماهی، مانند ماه. ماه هم که از قدیم مصر و معیار و نماد زیبایی بوده. چون سرو سهی نظارگاهی، سرو که مشخصه، سهی یعنی اون سرو بلند قدی که از دور دیده میشه. خیلی کامل و واضح اینو توی اشعار حافظ توضیح دادم، ولی از اونجایی که شاید کسی که مثلا لیلی و مجنون دوست داره هیچ وقت نره فایلای حافظ من رو گوش کنه، اینجا هم توضیح میدم. ببینید مثلا شما بین یه جمعیتی هستید، همه مثلا قدشون بین 160 تا 170، بعد یه نفر که قدش 2 متره وسط اون جمعیته. وقتی شما از دور اون جمعیت رو نگاه میکنید، اونی که قدش 2 متره وسط جایی که همه 160 170 180 کامل و واضح دیده میشه، یعنی یه چیز بلندتر بین بقیه، به اون میگن سهی، یعنی اون چیزی که از دورم دیده میشه کاملا بلنده. به خاطر همین سرو سهی یعنی سرو بلند قد. حالا مثل این که تو درختای یه باغ یه سروی، یه درختی هست که از همه بلندتره. نظارگاه هم یعنی همین، یعنی همه چشمشون ناخودآگاه میافته به اون تماشاگاه، تماشاگه به قول ادبیاتی، یا منظره، اون مد نظر دیگران قرار میگیره. چون سرو سهی نظارگاهی، همه نظارش میکنن. شوخی که به غمزه کمینه، سفتی نه یکی هزار سینه. شوخ ببینید یه معنی امروزی داره که ما میگیم حالا بزلگوه، اهل شوخی و خنده و غیره. شوخ معانی متعدد داره، یه جایی به معنای چرکه، معانی مختلف داره، یه جایی هم به معنای گستاخه. و چرا معشوق میاد لقب شوخ میگیره تو ادبیات ما؟ به این دلیل که با یه غمزه، با یه اشوه، با یه دلبری، با حسن میاد میزنه و میبره و دل من و شما رو میبره و نابود میکنه. به خاطر همین گستاخ پر روی دریدست به قول خودمون آمیانش، عذرخواهی میکنم اینو میگم. حالا این شوخ گستاخ میشه معشوق که آن شوخ سربریده مثلا بند زبان ندارد، یا تو شعرهای دیگه این معشوقه میاد میشه شوخ به خاطر اون گستاخی که در دلبری داره، میاد دل ما رو میزنه و میبره. ببین اینجا هم همینه، شوخی که به غمزه کمینه، کمینه یعنی کمترین، معادل حداقل، کمینه و بیشینه یعنی حداقل و حداکثر. حالا غمزه کمینه یعنی با یه غمزه کم، با یه اشوه کوچولو، با یه ناز و ادای اندک هم میاد سفتی تو نه یکی هزار سینه. هزار سینه رو، هزار تا دل رو میاد میزنه و میبره. سفتن یعنی سوراخ کردن، دل آدم رو سوراخ میکنه، میاد با اون چی بود؟ ای به مژگان میزنی تیرم چند تیرم چند، این بیاد با کمترین غمزه ای میزنه به دل ما و دل ما رو سوراخ میکنه، و یعنی لازم نیست خیلی هم دلبری کنه. ببینید مثلا من که خیلی حسنی ندارم، برای اینکه دل یه نفر رو ببرم باید خودم رو با آب آتیش بزنم، ولی اونی که حسن داره، زیبایی داره، قشنگی داره، نمیدونم محبوبیت داره و هزار تا چیز داره، یه نگاه هم بکنه طرف دلش میره. حالا اینا رو گفتم تو واژه کمینه، میخواستم مد نظرم بود، شوخی که به غمزه کمینه با یه کوچولویی سفتی نه یکی هزار سینه. معشوقم که قربون خدا بشم همیشه خاطرخواش زیاده، هزار سینه. آهو چشمی که هر زمانی کشتی به کرشمه جهانی. آهو چشم یعنی چشمان مثل آهو که چشمان زیبا داره، که هر زمان هر لحظه با یه کرشمه جهانی رو میکشه و عبین میبره، یعنی بسیار دلربا. ماه عربی به رخ نمودن، ترک عجمی به دل رو بودن. ماه عربی، ببین مثلا میگم تمام تقریبا مفسرین از کنار این رد شدن، هیچ کس اینا رو کامل توضیح نداده، به خاطر این من دارم تمام تلاشمو میکنم که خیلی توضیحات کامل بشه، که برای کسانی که اهل علم من میخوان خیلی دقیق و درست و بدونن دیگه یه منبع خوب بشه انشالله این جلسات و این صوت ها. خب ماه که مشخصه، ماه یه زیبایی خاصی داره، ولی حالا چرا ماه عربی؟ احتمالاً چون میگم من جایی نخوندم اینو. ماه عربی چیه؟ همون قمره یا همون ماهیه که در ماه‌های عربی مورد نیاز من و شماست. در چی؟ مثلا شب عید فطر، من و شما آخرین روز ماه رمضان از غروب منتظریم تا این ماه عربی رخ بنماید و ما عید اعلام کنن و مثلا دیگه فرداشو روزه نگیریم، به خاطر همین ماه عربی. وگرنه این ماهی که همواره زیباه، خب خوبه، قشنگه، ولی اون ماهی که ما منتظرشیم تا آغاز هر ماه قمری بشه، احتمالا اینجا ماه عربی به رخ نبودن مد نظر نظامی بوده. ترک عجمی به دل رو بودن. ترک عجمی رو که دیگه میدونید همه، ترکان که وارد دیار عجم، عجم برعکس عرب، حالا عرب به غیر عرب ها عجم میگفتن، ولی چون غیر عرب هایی که بیشتر باهاشون در ارتباط بودن ایرانی ها بودن، مثلا نه بیشتر اروپایی ها و سمت غرب سرزمین عرب، به خاطر همین بیشتر عجم یعنی ایرانی، ولی کلن به غیر عرب میگن عجم. حالا ترک هم که از شمال شرق ایران وارد ایران شده بودن، حالا گاهی با جنگ و خونریزی، گاهی به صورت برده و اسیر و اینا، به هر حالتی، و ویژگی هاشون چی بود؟ همیشه دلربا و دلبر بودن، بعد چون به جنگجویی و دلاوری و شجاعت و اینا بودن، و چشمان مثلا زیبا، موهای بلند و یه ویژگی های خاصی داشتن که برای ایرانی ها جذاب بود، به خاطر همین خیلی جاها معشوق کنایه از، یعنی تشبیه میشه به ترک که میاد و میزنه و دلو میبره. خب این هم ترک ها هم که در نظر بگیرید که میومدن و میزدن و میتاختن و میکشتن و میبردن. زلفش چو شبی رخش چراغی، با مشعله یا مشعله به چنگ زاغی. زلفش هم سیاه بود و رخش مثل چراغ. ببین تشبیه کنید، موهای بلند و احتمالاً مجعد و پرپشت سیاه رو، وسطش یه چهره مثلا ماهگونه وسط این سیاهی، به خاطر این گفته زلفش مانند شب، رخش مانند چراغ، یعنی یه نوری وسط تاریکی. یا مشعلهی به چنگ زاغی، یا یه مشعلی، یه نوری، یه چیزی به چنگ زاغ افتاده باشه، زاغ بیاد با چنگالش اون کلاغ سیاه برداره. کوچک دهنی بزرگ سایه، چون تنگ شکر فراخ مایه. دهن کوچکم که از در متر و معیارهای گذشته، هرچی دهان کوچکتر و تنگتر زیباتر. دهانش کوچک ولی بزرگ سایه، بعضی نسخه بدلش بزرگ مایه است، یعنی خیلی با اینکه کوچیک بود ولی خیلی خوب بود. چون تنگ شکر فراخ مایه. تنگ شکر، در مورد شکر چند تا نکته رو بگم، اینو کلا همیشه در نظر داشته باشید. الان من میگم شکر، شما یاد یک دانه های ریز کوچولوی میافتید که ما میریزیم یه قاشق مثلا تو چایی و شیرین میکنیم. ولی شکر در گذشته چیزی معادل کل قند امروز ماست، یعنی حالت سنگ تور داشته و برای اینکه اونو استفاده کنن باید خورد خورد میکردن، ریز ریز میکردن، بعد استفاده میکردن. به خاطر همین ما واژه شکر شکن رو داریم. شکر شکن یکی از معانیش یعنی کسی که شکر رو خورد میکنه. و تنگ شکرم نماد لبه، لب بیاد چون شیرینه، چون جذابه، چون خوردنیه، چون خوشگله، چون خوشمزه است، به یه کوچیک، یه تکه‌ای از شکر تشبیه میشه. ولی فراخ مایه، ولی خیلی ارزشمند، خیلی با ارزش، خیلی مایه داره. مایه دار نه به معنای پولدار، یعنی در اون مایه گسترده ای داره. حالا شکر شکنی هنوز داره از لب یار صحبت میکنه، چون بالا گفت کوچک دهنی. شکر شکنی به هر چه خواهی. حالا شکر شکن چی کار میکنه؟ یا وقتی میاد حرف بزنه انگار قند و شکر از دهانش میاد، بعضی جاها کنایه از حرف زدنه، بعضی جاها شکر شکن یعنی کسی که میاد و قیمت قند و شکر رو میشکونه، یعنی وقتی اون حرف میزنه یا صحبت از لب شیرین یار میشه، دیگه قند و شکر کنار اون ارزش نداره. مثل اینکه مثلا من و شما داریم در مورد قیمت طلا صحبت میکنی، یه نفر بیاد مثلا یه عالمه الماس داشته باشه، اون وقت طلای من و شما دیگه پیشش ارزشی نداره. حالا با این که در دنیای قدیم به خاطر کم بودن شکر، شکر یه ماده ارزشمند و گرون محسوب میشه، ولی وقتی صحبت لب یار میشه دیگه شکر هیچ ارزشی نداره. شکر شکنی به هر چه خواهی، لشکر شکن از شکر چه خواهی. یعنی دیگه یه لشکری رو میتونه با این لبان شیرین قندش از پا بندازه و بشکونه، دیگه شکر که دیگه هیچی، اصلا بره اقل، اصلا هیچ ارزشی در برابر لب او نداره. تعویض میان همنشینان در خورد کنار نازنینان. تعویض رو هم آشنا هستید دیگه، مخصوصا تو واژه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ و تعویض و این واژه ها با هم همریشن، به معنای پناه بردن، پناه دادن، امان گرفتن و چیزهای شبیه این. خب تو اون اعوذ بالله هم یعنی پناه میبرم به خدا مثلا از شر شیطان رجیم. حالا تعویض‌ها چی کار می‌کردن؟ تعویض‌ها یه دعاهایی، یه ذکرایی، یه وردایی بودن که می‌نوشتن روی کاغذ یا روی مثلا چیزی و به بچه می‌زدن، آویزون بچه می‌کردن و معتقد بودن که این تعویض‌ها از چشم زخم اون فرد رو در امان نگه می‌داره یا دفع چشم زخم می‌کنه. حالا در ادبیات مذهبی ما و در فرهنگ ما یه سری آدم ها هم هستن که باعث میشن اون گروه، اون خانواده، اون جامعه، اون شهر، اون محله یا هر جایی که اون آدم هست از آفتهای زمینی و آسمانی در امان باشه. یعنی نه تنها تعویض یه ذکر و دعا و وردی میتونه باشه، میتونه یه فردی باشه. و خاطرتون بیاد مثلا تو ادبیات مذهبی ما هست که مثلا سیل اومد ولی فلان شهر رو نابود نکرد به خاطر اینکه فلان عارف توی اون شهر زندگی میکرد، یعنی اون عارف باعث شد مردم اون شهرم در امان بمونن. حالا اینجا هم لیلی تعویض میان همنشینان بود، یعنی باعث میشد همنشینان از بلاها در امان بمونن. در خورد کنار نازنینان، یعنی در خورد یعنی شایسته، شایسته این بود که با آدمهای خوب و نازنین و برتر نشست و برخاست کنه. محجوبه بیت زندگانی، شه بیت قصیده جوانی، محجوبه یعنی در حجاب رفته، دقیقا با واژه حجب و حجاب و این چیزا همریشه است، یعنی مستور. محجوبه بیت زندگانی یعنی خیلی آسه رفته، آسه اومده، چشم بد ندیدتش. خیلی میدونید که برای زن در دنیای عرب چه بسا مثلا در همین فرهنگ خودمونم تا چند سال پیش، اصلا یکی از ویژگی های زن این که آفتاب مهتاب ندیده باشه، چشم بد اونو ندیده باشه، در پرده باشه، مستور باشه، از آشپزخونه بیرون نیومده باشه و در کل محجوب بودن و در حجاب بودن یکی از ویژگی های خوب برای زن محسوب می شد. شه بیت قصیده جوانی، شاه بیت هم یعنی بهترین بیت و زیباترین بیت یک غزل یا قصیده یا هر شعری، و قصیده جوانی، جوانی یعنی زیباترین بخش جوانی انگار در این بود. خب جوانی هم یه فرکانس زمانی داره، مثلا از چند سال تا چند سال، توی جاهایش آدم در اوج زیبایی و جوانی و شور و هیجانه، اینم شه بیت قصیده جوانی بود. عقد زنخ از خی جبینش و از حلقه زلف عنبرینش. عقد یعنی گره و یه معنای دیگه هم داره، به معنای مثلا یک مروارید یا یه سنگ قیمتی به عنوان زیور استفاده می شده. زنخ هم که یعنی چانه، و اگه دقت کرده باشی تو ایران خیلی مرسوم نیست، شاید در قدیم مرسوم بوده ولی در جنوب ایران، در جنوب غربی ایران و در بین اعراب یک آرایشی، یه آراستگی و زیبایی هایی برای چانه قائل بودن. حالا یا به صورت نقاشی اون رو میکشیدن یا یه جواهراتی میچسبوندن. این عقد زنخ یعنی اون جواهراتی که به چونه میچسبوندن. از خی جبینش، خی یعنی عرق، اون بیت حافظ چی بود؟ خی کرده و خندان لب مست، یعنی عرق کرده. خیلی یعنی از عرق جبینش عقد زنخ ایجاد شده بود. خب اینم باز میدونید که در متر و معیارهای گذشته عرقی که بر روی صورت ماهرو و زیبارو مینشینه خیلی صورت اون رو جذابتر، خواستنیتر و دلنشینتر میکنه. برعکس الان که ما دوست نداریم این عرق رو، نمیدونم چیه، نمیدونم دنبال کرم های ضد عرق، دنبال نمیدونم هزار تا چیز هستیم که صورتمون یا بدنمون عرق نکنه، این عرق در دنیای قدیم دوست داشتنی بوده. میگه عرق جبینش میومد روی چونش و شبیه یک سنگ گرانبها اون چونه رو آراسته میکرد، و از حلقه زلف عنبرینش. عنبر که ماده خوشبوه و عنبرینه انگار یه جور عطر جیبی بوده، دقیقا معادل عطرهای جیبی، که اتفاقا جدیدن دیدم عطرهای گردنی هم اومده و یه عطری از سکه کوچولوتر طرف میندازه مثل گردنبند تو گردنش و همیشه ازش بوی خوب چیز میشه، مثل اینی که ما جلوی ماشین آویزون میکنیم خوشبوکننده های ماشین، اینا رو به خودشون آویزون میکنن. این خیلی رسم قدیمیه، در گذشته بهش میگفتن عنبرینه و اون عطر خوشبویی که به گردن میانداختن. و از حلقه زلف عنبرینه، زلفش هم انگار مثل عنبرینه بود. چرا؟ چون به زلف حلقه یعنی به زلف هم ماده های خوشبو میانداختن و یکی از زیبایی های زلف در دنیای قدیم این بود که زلف خوشبو بوده، علاوه بر اینکه حالا سیاه بوده، پیچ در پیش بوده، یکی از معیارهاش هم خوشبو بوده. گلگونه ز خون شیر پرورد، سرمه ز سواد مادر آورد. خیلی مادر آورد رو هم خیلی دوست دارم، واژه قشنگی. نظامی خیلی از این واژه های قشنگ به کار میبره، واقعا در به کار بردن واژه ها خیلی استاده. اگه الان نظامی بود بهترین گزینه برای فرنگستان ادب فارسی بود. ببین به جای مادرزاد میگه مادر آورد، یعنی از پیش مادرش آورده، از شکم مادرش این را آورده. چی از شکم مادرش؟ سرمز سواد. خب انگار مثلا این سیاهی دور چشمش که مثل سرمه، سوادم یعنی سیاهی دیگه، انقدر قشنگه، انقدر جذابه، اونو از شکم مادرش آورده. مثلا اینکه ما میگیم اصلا طرف مادرزادی مثلا انقدر پوستش خوبه، مثلا نیاز به هیچ کرم و هیچ چیزی نداره، عین هلو میمونه. حالا اینم مادرزادی انگار سرمه کشیدن به چشمانش، سرمه ز سواد مادرآورده، مادرزادیه، گلگونه ز خون شیر پرورد. این لپاش که سرخه این هم شیر پرورده، یعنی مادرزادیه، از بچگی لپاش گل گل انداخته بوده، لپگلی بوده. حالا شاید من خیلی لپگلی دوست نداشته باشی، ولی این هم از معیارهای زیبایی گذشته است، هرچند خانوما هنوز روژگونه و این چیزا میزنن و علاقه دارن دیگه. به هر حال بر رشته زلف و عقد خالش افزو جواهر جمالش. بعد به موهاشون هم گویا رشته هایی از مروارید و سنگ های قیمتی آویزون میکردن و رشته زلف و عقد خالش، خالم به یه جواهری تشبیه کرده. خالم اتفاقا از معیارهای زیبایی در گذشته بوده، یعنی هر کس تو صورتش یه خالی داشته زیباتر بوده نسبت به اونی که خالی نداشته. بر رشته زلف و عقد خالش افزوده جواهر جمالش، زیبایی‌هاش کامل شده، در هر دلی از هواش میلی، هر کس اونو نگاه میکرد هوای اونو میکرد، دلش میخواست اونو داشته باشه. گیسوش چو لیل و نام لیلی، موهاش هم مانند لیلی یعنی شب سیاه بود، اسمش چی بود؟ لیلی. از دلداری که قیس دیدش، دل داد و به مهر دل خریدش. خب اون این همه قیس هم که این همه مهربون بود، این همه با مهر و عطوفت و مهربانی بزرگ شده بود، وقتی لیلی رو دید دل داد و به مهر دل خریدش. دلش رفت واسه این دختر، او نیز هوای قیس می جست، یعنی لیلی هم برش نمی اومد از قیس، خوشش می اومد از قیس، در سینه هر دو مهر می رست. مهر و مهربانی و عشق و عطوفت رو تشبیه کرده به یه گلی، به یه گیاهی که داره در دل این دوتا بچه می رویه می روید. عشق آمد و خام جام در داد، جامی به دو خوی را در داد. خب عشق اومد و یه جام خام به اینا داد، یعنی شرابی که هنوز خیلی پخته نیست، خیلی رسیده نیست، یه شراب تازه. چرا؟ چون بچه هم دیگه، عشق بچگیه دیگه، دوتا بچه دبستانیه. جامی به دو خوی را، بعضی نسخهاش خوب نامه، یعنی مثلا آدم های خوبی بودن، خوی رام هم که یعنی خیلی اخلاق آروم و مثلا رام و خیلی سرکش و اسیانگر و اینا نبودن. یعنی عشق اومد و از این شراب تازه ناپخته خودش به این دوتا بچه خیلی مهربون و آروم بودن داد. بعد یه بیتی نظامی میاره که شاه بیت این بخش مستی به نخست باده سخت است، افتادن نافتاده سخت است. آره، کسی که نخست باده، اولین بار میخواد شراب بخوره یا هر کاری رو اولین بار میخواد اجرا کنه سخته. حتی شما ورزش هم میخوای بکنی اولین بارش سخته، میخوای کتاب نمیدونم درس خوندن رو شروع کنی اولین روزا سخته. عشق و عاشقی که دیگه هیچی، عشق و عاشقی مثل یه باده‌ایه که اولین بار وقتی میخوای بخوری سخته، سرت گیج میره، حالت بد میشه، تلخه، اذیت میشی. علاوه این که عشق اول کجا؟ عشقهایی که مثلا در بعدها دوباره و سه باره و ده باره آدم تجربه میکنه کجا؟ خب هر حال خیلی درست، هم صادقانه است هم دشواره. افتادن نافتاده، اونی که تا الان زمین نخورده، بچه است، چیزی هنوز از دنیا نمیدونه، وقتی میفته زمین خیلی اذیت میشه، خیلی سخته. مستی به نخوص باده سخت است، افتادن نافتاده سخت است. چون از گل مهر بو گرفتن، با خود همه روزه خو گرفتن. دیگه وقتی مهر بین اونا جریان پیدا کرد و بوی مهر و عشق و عطوفت گرفتن، دیگه داشتن با خودشون همچنان این احساس و این مهر در خودشون داشت پرورش میافت. این جان به جمال آن سپرده، یعنی جان دیگه جون دادن برای هم، یعنی کلا عاشق شدن، دل برده ولیک جان نبرده، دل مجنون رو برد خانم لیلی ولی نتونست جون سالم به در ببره، وان بر رخ این نظر نهاده، دل داد و کام دل نداده، دل داد ولی کام دل نداد، چون خب هنوز به مراد دلشون نرسیدن. بقیه بچه ها داشتن به درس و مشقشون میرسیدن، اینا مشغول عشق و عشق بازی و محبت بودن، یاران به حساب علم خانی، ایشان به حساب مهربانی، اونا داشتن علم میخوندن، اینا همچنان جیک تو جیک داشتن با هم مهربانی میکردن، یاران سخت از لغت سرشتن، لغت و معنی کلمه حفظ میکردن، ایشان لغتی دگر نوشتن، اینا رفته بودن پی کار دیگری، یاران ورقی ز علم خواندن، یعنی همکلاسی ها منظورشه، ایشان نفسی به عشق راندن، اینا در حال عشق ورزیدن بودن، یاران صفت فعال گفتن، یعنی فعل و یفعل و تفعل و صرف و نحو عربی منظورشه، ایشان همه حسب حال گفتن، اینا داشتن سرگذشت همو توضیح میدادن، تو بچه کی هستی، چند تا خواهر برادر داری، پدر مادرت کیان، تو کجایی، خونتون کجاست، حسب حال گفتن، داشتن سرگذشت هم برای هم دیگه تعریف میکردن، یاران به شمار پیش بودن، ایشان به شمار خیش بودن، بقیه بچه های مدرسه داشتن حساب و ریاضی و عدد و ضرب و تقسیم یاد میگرفتن، اینا رفته بودن پی شمار خیش، رفته بودن دنبال کار خودشون. خب این بخش اول طولانی شد، همه بخش ها اینقدر طولانی نیست، دو سه تا بخش اولش یه مقدار طولانیه، نگران نباشید همه جلسات اون اینقدر طولانی نمیشه، اگر براتون خسته کننده است میتونید تیکه تیکه گوش کنید، این بخش اول از لیلی و مجنون که جریان به دنیا اومدن مجنون و عاشق شدن مجنون و لیلیه خوندیم، تا حالا جلسات آینده ببینید داستان این دو دلداده بچه سال دبستانی به کجا پیش میره، امیدوارم لذت ببرید، خوشتون بیاد، حال کنید با داستان و دیگه کیف کنید دیگه، من که خودم خیلی این داستان رو دوست دارم و خیلی علاقه مندم به این داستان، امیدوارم شما لذت ببرید، مواظب خودتون باشید، اگه دوست داشتید این درس های ما رو به کسانی که علاقه مندن معرفی کنید، و السلام علیکم.